به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمون.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی 8 صبح باشید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام. هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد و موضوع امروز ما، خیلی سریع بریم سراغش، قاچاق دستگاه‌های کاربردی در پزشکی و دندان پزشکی. لطفاً با هشت صبح همراه باشید. کشف 3000 قلم دارو و تجهیزات دندان پزشکی، قاچاق در تویسرکان، قاچاق چمدانی مواد دندان پزشکی تقلبی به کشور، توقیف محموله 22 میلیاردی تجهیزات دندان پزشکی، قاچاق در ساوه، کشف 154 کیلو کالای قاچاق دندان پزشکی در فرودگاه امام خمینی، کشف محموله قاچاق دندان مصنوعی، کشف محموله میلیاردی قاچاق آمالگام و خیلی خبرهای دیگه از قاچاق کالاهای پزشکی و دندان پزشکی که موضوع امروز 8 صبح رادیو اقتصاد.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
آیا میدونید مواد دندان پزشکی با کیفیت‌های متفاوت به دست دندان پزشکان میرسه که برخی از اونها به صورت قاچاق وارد کشور شده؟ اما اضافه بکنیم به این موضوع که برخی کالاهای دندان پزشکی و مواد دندان پزشکی قاچاق به دست دندان پزشکان میرسه که کیفیتشون هم خوب نیست و از اون استفاده میکنن متاسفانه. وزارت بهداشت موظف برابر قوانین و مقررات، بیمارستان‌ها، واحدهای عرضه و فروش، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مطب‌ها و داروخانه‌ها و کلی مؤسسات پزشکی رو که نسبت به مصرف و عرضه تجهیزات پزشکی تولیدی یا وارداتی غیر مجاز اقدام می‌کنن، جهت پیگیری قضایی به مراجع صالحه معرفی کنه. برای پیشگیری از قاچاق لوازم پزشکی و دندان پزشکی، طراحی برچسب شناسه کالا یا همون برچسب اطمینان تجهیزات پزشکی تولید داخل توسط وزارت بهداشت انجام میشه و در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیره.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. کشور ما به دلیل مرزهای گسترده و برخی تصمیمات اقتصادی نادرست در معرض ورود کالای قاچاق به کشوره. ولی وقتی پای قاچاقچیان به دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی باز میشه، موضوع از اهمیت خاصی برخورداره، چرا که این دستگاه‌ها و تجهیزات با سلامت مردم سر و کار دارند. این تجهیزات به سه دسته تقسیم میشن: پزشکی مثل دستگاه‌ها و تجهیزات تشخیصی و جراحی، دندان پزشکی که شامل کلیه تجهیزات و دستگاه‌ها و مواد مورد کاربرد در دندان پزشکی میشه، آزمایشگاهی که شامل کلیه تجهیزات و دستگاه‌ها و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیصیه. در ابتدا بد نیست که ببینیم چه عوامل اقتصادی در شکل‌گیری قاچاق تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی مؤثرند. بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، قیمت و کیفیت رقابتی در مقایسه با برخی تولیدات داخلی، ساختار ناکارآمد اداری و بوروکراسی و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از جمله مهمترین عوامل اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری قاچاق هستند. اما چون این دستگاه‌ها و تجهیزات سلامت محورند، عدم رعایت استانداردهای لازم و کیفیت پایین محصول سلامت مردم رو تهدید می‌کنه. قاچاقچی این تجهیزات فرد سودجوییه که فقط با هدف کسب سود وارد این حوزه شده و به سراغ کالای قاچاق بی‌کیفیت میره تا سود بیشتری کسب کنه. علاوه بر این تجهیزات و دستگاه‌ها ارزش سرمایه‌ای بالایی دارن. وقتی این کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشه، امکان پیگیری مشکلات احتمالی از شرکت سازنده وجود نداره و همچنین موضوع خدمات پس از فروش و تامین قطعه هم مطرح میشه. باسری، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
برای ایمپلنت های دندانی الان 8 شرکت اقدام کردن، 5 شرکت توی مرحله اداره کلن. برای استنت هنوز کسی اقدام جدی انجام نداده، ولی میدونیم که افراد و شرکت های رفتن سمتش. ولی یه مسئله ای داره. ببینید، مثل این میمونه، شما رفتید توی باغ، یه درخت میوه‌ای هست، میوه‌های نزدیک چیده شده، محصولایی که تولیدشون ساده‌تر و به صرفه‌تر بوده رو تولیدکننده ایرانی اومدن بهش پرداختن. چیا موندن؟ استنت دارویی، کلاس خطر دی. اگر این بره توی بدن بیمار، مشکلی پیش بیاد، مسئله جدیه، حساسیت بالاست. از همین بابت هست که شرکت‌ها خیلی تمایلی ندارن برن سمت تولید این محصولات.
از مهمترین اقدامات انجام شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص مبارزه با قاچاق این تجهیزات، ثبت اونها و اختصاص کد IRC و ایجاد سامانه‌های استعلام اصالت و کیفیت. اما وجود شبکه توزیع گسترده تجهیزات پزشکی در سطح کشور و اختلاف قیمت بالای کالای با مجوز با کالای قاچاق، هزینه دار بودن تولید و واردات قانونی و سودجویی افراد فعال در این حوزه، زمینه رو برای گسترش قاچاق تجهیزات پزشکی در کشور فراهم کرده. عمده قاچاق تجهیزات پزشکی حجیم از طریق مبادی رسمی و با جعل سند و کم اظهاری انجام میشه و اقلام با حجم کم هم به عنوان کالای همراه مسافر و یا از طریق مبادی غیر رسمی و از کشورهای امارات، ترکیه و پاکستان به کشورمون قاچاق میشه. با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که این دستگاه‌ها و تجهیزات در سلامت مردم دارن، چه راهکارهایی برای حل این موضوع وجود داره؟ تشدید مبارزه با قاچاقچیان، عرضه قانونی این تجهیزات و یا حمایت از تولید کننده ایرانی؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح،
کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم شنوندگان محترم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، برنامه 8 صبح. و همونطور که متوجه شدین امروز داریم در مورد دستگاه‌های کاربردی در پزشکی و دندان پزشکی صحبت می‌کنیم و متأسفانه تأثیری که قاچاق بر تولید داخل میگذاره، کیفیت کالاهای قاچاق که وارد کشور میشه، چه صدمات و آسیب‌هایی هم به اقتصاد هم به سلامتی مردم میتونه بزنه و چطور باید مدیریت بشه این موضوع. در خدمت جناب آقای مجید روحی نیاسر هستیم، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی. البته که این انجمن، انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی هست. خیلی خوش اومدین آقای روحی.
متشکرم سرکار خانم رفعتی، به شما و همینطور شنوندگان رادیو اقتصاد سلام و صبح خیر عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکریم. ما وقتی که می‌خوایم اینجا صحبت بکنیم راجع به موضوعی، خصوصا بحث تولید هست، چون ببینید امسال رو به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و نامگذاری کردن. حالا ما میخوایم ببینیم که در بخش تولید که در پی اون صادرات هم اتفاق خواهد افتاد، آیا وضعیت خوبه؟ آیا حال تولید کننده ها خوبه در مورد تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی که موارد بسیار حساسی هم هستن برای سلامت مردم و برای گردش اقتصاد میتونن خیلی مؤثر باشن، اشتغال آفرینی داشته باشن، ارزاوری داشته باشن و چرخش بهتری در کشور ایجاد بکنن؟ آیا ما وضعیت خوبی داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمتتون یه مقدمه عرض کنم. این که فرمودید حال تولید کنندگان خوبه، این که ما تولید کننده هستیم حقیقتا و غالبا حالمون خوبه، چون در شغلی هستیم که به اعتقاد من شغلی مقدس، ملی و در واقع ضروری برای جامعه هستش. از این نظر افتخار میکنیم که در این حوزه هستیم. من در حدود 35 ساله که در حوزه صنعت سال 68 تا به حال فکر کنم حدود بیش از 3 دهه فعال هستم. حوزه تولید، صادرات و با کم و کیف بحث و مشکلات تولید کنندگان، به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی. البته بیشتر کار بنده و مجموعه ما در خصوص تولید تجهیزات دندان پزشکی هست. ولی از نظر به اصطلاح فرایندها و در واقع دغدغه‌ها و چالش هایی که بخش تولید داره، نه حالمون خوب نیست از این نظر. و در واقع مزلاتی که ما داریم در حوزه تولید کنندگان اینی که تولید واقعی و ارائه کالای با اصالت و خدمت رسانی به جامعه بر اساس یک رگولاتور در تمام دنیا بر اساس استانداردها و رگولاتوری هستش که باید رعایت بشه، که در این خصوص متاسفانه ما مشکلات زیادی داریم. اهم مشکلات در رابطه بحث اقتصادی، نقدینگی، بحث مطالبات، بحث قیمتگذاری دستوری، بحث های رگولاتوری های ضوابط در واقع غیر ضرور و خیلی مسائل دیگه که و به خصوص در حال حاضر تأمین مواد اولیه و نقدینگی از مشکلات عدیده هستش که تمام تولید کنندگان در حوزه کل کشور، ولی به بالاخص بحث تولید کنندگان در حوزه سلامت هستش، که خب بحث حوزه سلامت هم بحث خیلی بسیار مهمی هستش و امیدواریم که حالا هم این برنامه و رسانه بتونه کمک بکنه که باری از دوش یا بخشی از این مشکلات حل بشه.
بله جناب آقای روحی، با توجه به حالا صحبتایی که شما فرمودین و ما در رادیو اقتصاد عمدتاً با تولید کنندگان وقتی صحبت میکنیم و صادر کنندگان این موضوع رو مطرح میکنن، همین چیزایی که شما خیلی مختصر بهش اشاره کردیم، بحث تامین نقدینگی، نبود تسهیلاتی که ما در قانون خیلی میبینیم که باید با نرخ‌های خیلی پایین به تولید کنندگان داده بشه برای اینکه چرخ تولید بهتر به چرخ اشتغال ایجاد بشه، بحث قیمت‌گذاری دستوری که ما این رو داریم در همه حالا اون کتگوری ها یا دستمندی هایی که ما در کشور میبینیم که اینها از نظر قانون و از نظر سازمان های مدیریت کننده به عنوان دسته های محسوب شدن که اینها خیلی ضروری هستن و باید یه قیمت‌گذاری روشون صورت بگیره، اما تأثیراتش رو شاید کمتر بررسی میکنن که بعدن چه اتفاقی میفته در تولید و تولید کننده آیا دلگرم میمونه به اینکه به کارش ادامه بده یا اینکه ممکنه حتی این عرصه رو ترک بکنه. بحث رگولاتوری و ضوابطی هم که بهش اشاره کردیم و تامین مواد اولیه، واقعا حرفای مشترکی بین تولید کنندگان هست. با توجه باز هم اشاره میکنم به نامگذاری سال، اینکه مردم باید بیان توی تولید شرکت بکنن تا ما یه جهش تولید رو شاهد باشیم، چه اتفاقی میفته که در زیر دست یعنی در بالاترین مقام کشور میاد سال رو نامگذاری میکنه؟ قوانین باید این رو مدیریت بکنه که این اتفاق بیفته. چی میشه؟
من اتفاقا میخواستم اشاره کنم به همیشه در واقع نشر آر قانون سال که در واقع مقام معظم رهبری در خصوص در واقع تولید چندین سال اگر دقت بفرمایید
بحث اقتصادی
مقاومتی، جهش تولید، اقتصاد دانشمونیان، حمایت از واقعی از بخش تولید. ببینین امسالی که الان ما درش هستیم از تقریبا سال گذشته تمام سیستم‌های بانکی، بانک مرکزی و تمام بانک‌های عامل در داخل کشور سیستم انقباضی دارن و نقدینگی برای یه تولید کننده بسیار حیاتی هستش. با توجه به فرایندهای تأمین مواد چه داخل و قطعات از داخل و خارج کشور که فرایندهای بسیار طولانی رو داره و رگولاتوری و ارزم از ثبت سفارش و گرفتن مجوزات و اختصاص، تأمین، انتقال ارز، انتقال کالا به ایران، موارد قوانین دستپاگیر در گمرک، بسیار بسیار مسائل دیگه و بزرگترین چالش بحث قاچاق کالا. حقیقتاً عرصه رو بر تولید کننده در سالی که جهش تولید نام داره و واقعاً باید این بسترها آماده میشه، در ما الان ماه هفتم سال هستیم و هیچ اتفاقی به نظر من نیفتاده. در این خصوص میخوام بگم اتفاقاً برعکس شده. خیلی از جاها ما کارهایی رو میبینیم مثلا در همین حوزه رگولاتوری، در حوزه به تولید کنندگان واقعی اذیت و آزارهای زیادی رو ما میبینیم. ما به همین شرکت‌های خودمون میبینیم که مثلا محیط زیست یا جاهای دیگه، ما تمام جاها از وزارت صنعت، وزارت بهداشت، وزارت دارایی، محیط زیست، بهداشت، اداره ملی استاندارد، تمام اینها ما باید ما جا پاسخگو باشیم خانم رفعتی. ولی یکی این که تولید کننده های زیرزمینی یا بدون مجوز و همینطور قاچاق کالا به راحت بخوام بگم به راحتی دارن این کار رو انجام میدن، کار میکنن، حالشون هم خوبه، خیلی وضعیت خوبی دارن. ما کسانی میبینیم که در از یک سال، دو سال، سه سال میان بدون هویت، بدون هیچ حتی ثبت شرکتی دارن فعالیت میکنن، درآمدهای در واقع از حوزه سلامت و از پاکت اقتصادی و سلامت مردم دارن به صلاح ارتضا میکنن و زندگی خود خوبی رو دارن، ولی واقعا تولید کنندگان واقعی یا حتی وارد کنندگانی که با شرافت دارن کار میکنن، با رگولاتوری دارن به صلاح کار میکنن، پیه به قول معروف دغدغه‌های تأمین سرمایه، سرمایه گذاری رو در بخش تولید به خصوص به تن خودشون و دوش خودشون میکشن، ولی واقعیتش اینه که متاسفانه بحث دولت و به خصوص در حوزه کارشناسی بیشتر به تولید کنندگان واقعی فشارهایی رو میارن که در واقع عرصه رو تنگتر میکنه. برای من فکر میکنم بعضا یه جاهای ما شک میکنیم که اصلا احتمالاً یک برنامه‌ای هستش که برای حذف تولید کننده های واقعی. من اینو میخوام بگم که مسئولین واقعا بیدار بشن. من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته و من خودم به عنوان تولید کننده حقیقتا میگم به عنوان تولید کننده افتخار میکنم، چون شغل واقعا شریفیه. حالا هر کسی در هر حوزه‌ای که در حوزه تولید کوچک یا بزرگ فرقی نمیکنه، ولی خانم رفعتی حقیقتا هر چقدر ما صحبت میکنیم در همین رادیو اقتصاد، در رادیو سلامت، در صدا و سیما، بنده خودم در حضور مقام معظم رهبری صحبت کردم، مشکلات رو گفتم، پیشنهادات رو دادیم، مانیفست دادیم از طرف انجمن و حقیقتا گوش شنوا شاید باشه، ولی تو عمل کرد ما هیچ عملی رو نمیبینیم و متاسفانه الان مسئولین خودشون شدن منتقد تا اینکه بخوان به صلاح عمل بکنن. ما مسئولی میبینیم از وزارت بهداشت یا مدیر کلی میبینیم، کارشناسی رو میبینیم در مقامات حتی بالاتر جاهای دیگه که فقط منتقد کار است. نسوی نه، شما انتخاب شدید که بیاید کار مردم رو انجام بدید، محکم وایسی جلوی این مسئله. چطور میشه که ببخشید یک شرکتی راحت، یک فردی راحت داره به صورت زیرزمینی تولید، مثلا تو حوزه ایمپلنت‌های دندانی که بنده خودمون نزدیک 10 سال سرمایه‌گذاری هنگفتی تو این حوزه کردیم و با بهترین استانداردهای و کیفیت روز دنیا داریم، من اسم برندشو نمیگم ولی داریم تولید میکنیم در کشور، میبینیم که فت و فراون کسانی که با کمترین امکانات و با بیکیفیت ترین محصولات و مواد اولیه دارن تولید میکنن و بدون هیچ رگولاتوری به بازار میدن با قیمت‌های خیلی قابل رقابت با تولید کننده واقعی، و به همین شکل هم همین ایمپلنت های دندانی به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه و متاسفانه به همین کالاهای این تیپی و این رسته ارزهای ترجیحی در قبل در سالهای مثل سال 97 تا 1400 داده شد، 28500 هم داده شد، ما هم اعتراض کردیم، ولی مایی که تولید می‌خواستیم بکنیم برای ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی مواد اولیه حتی یک سنت نرزدن. یعنی من خدمتتون عرض کنم 95% تا 90% ارز 4000 تومانی یا ترجیحی که این خود ارزم فساد برانگیز و متاسفانه بزرگترین چالش اقتصادی کشوره و هنوزم داره ادامه داره و ما میدونیم چه کسانی دنبال ارز هستن متاسفانه که ضربه زدن و هیچ کدوم از این ارزهای ترجیحی یا حمایت‌های ترجیحی که از این بخش شده متاسفانه برای سلامت کشور و در واقع هم به کادر درمان ما، مراکز درمانی ما و جامعه پزشکی و دندانپزشکی ما هیچ گونه منفعت ایجاد نکرده.
متاسفانه
نکرده و فقط اوور پرایس کردن روی پرفورمایی که حتی در مرحله قانونی هم اومده، کالایی که مثلا 20 دلار بوده رو 40 دلار 60 دلار اعلام کردن و این ارز رو به کشور خارج کشور بردن و الان از همون ارز به راحتی دارن استفاده میکنن، ریال خودشون رو تامین کردن در پروژه های دیگه ساختمون سازی و ارز و طلا و کارهای قاچاق.
میخوام
حقیقتا بخوام بگم اتفاقات افتاده، اگر خواستم ما میتونیم حتی مستنداتش هم بگیم و باید جلوی این گرفته بشه. خوام رفعتی من میخوام اتفاقا بگم واسه همینجا بگم به مسئولین بگم، به سازمان تعزیرات بگم، سازمان ملی استاندارد که این هفته من تبریک میگم، هفته بود که گذشت هفته ملی استاندارد بود که از مسئولین ادارستان خواهش من و تشکرم میکنم، بالاخره حرفا رو گوش میدم، ولی واقعا ما موزل داریم، باید یه بسیج، یک همت عالی در این خصوص در جمع کردن بحث این فتنه فساد اتفاق بیفته و همینطور تولید کنندگان غیر واقعی و زیرزمین.
خیلی متشکرم از شما آقای روحی، امیدواریم که برهای مسئله که بهش اشاره کردین خیلی زود راهکارهایی براش پیدا بشه و اجرایی بشه که شما دیگه با انقدر دل پردرد نیاین پشت میکروفون.
حتی خودمونم پای کار هستیم و یعنی ما بخوام ما تولید کننده ها هم باید کمک باشیم. بله. مردم هم باید کمک باشن. هر جایی که میبینیم، مردم هم خواهش میکنم، مسئولین از رسانه خواهش میکنم، هر جایی که میبینیم مستنداتی میبینیم ازش نگذریم، واقعا مستند کنیم، حس مسئولیت داشته باشیم. این بحث فقط یک فرد و یک بخشی از اجتماع نیست. ببینید بزرگترین موزل این فرایند و این روندی که متاسفانه درش هستیم کاهش حس اعتماد اون برای مردم هستش. مردم وقتی که یه کالایی رو میبینن که بهش اطمینان نمیتونن، کادر درمان ما خیلی سخته، بالاخره پزشکان ما با جان مردم اونها هستن که به مردم باید اطمینان بدن، وقتی که ما تولید کنندگان نتونیم در واقع این حس اعتماد رو حفظ بکنیم و ارتقاش بدیم، متاسفانه سر به اصطلاح انگیزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد رو در این حوزه از بین میبریم، یعنی کسان دیگه اصلا نمیان تو این حوزه سرمایه‌گذاری بکنه. این یکی بزرگترین مزلاتون
هست. شما اجازه بدیم بریم یه بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما.
حکایت تجهیزات اتاق عملی که فله‌ای وارد و اینجا بسته بندی میشه
به صورت فله در کیسه های گونی زیر بار از مرز پاکستان به صورت قاچاق وارد کشور میکنن.
خیلی راحت در واقع این داخل همین قرار میگیره و به این صورت
رئیس هیئت مدیره شرکت که تبعه یکی از کشورهای همسایه است ادعای دیگه داره.
این کالا خراب میشه، تو راه خراب میشه، یا مثلا اینا میخوای بفروشی اینش کار نمیکنه. شما میخوای دوباره
یه مورد، دو مورد، سه مورد،
خب به خاطر همین اضافه میاریم یه کارتون گذاشتیم اینجا، باید یک سال دو سال مصرفش کافیه.
و همسرش هم خانم ایرانی که مدیر عامل شرکته، اما
همسرش مثلا در ایران نیست. ایشون هم
یعنی با مجوز ایشون شما کار میکنی، خودشون حضور ندارن اینجا.
آره.
این شرکت نه تنها از اداره کل تجهیزات پزشکی مجوز توزیع نداره، بلکه تخلفاتش بیش از این هاست.
تعمیرات و ضدعفونی کردن محصولاتی هم که حالا تاریخ در واقع گذشته هستش اینا هم خودشون انجام میدن.
اما تکلیف بیمارستان هایی که از این شرکت خرید کردن چی میشه؟
اونا هم بایستی از شبکه توزیعی که مورد تایید وزارت بهداشت هست خرید میکردن که این کارو نکردن. فاکتورا هم داریم و به اونا قطعا مراجعه میکنیم.
همه اجناس موجود در این شرکت ضبط و توقیف شد و پرونده قضایی هم تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه 1/12 پرونده های تعذیرات مربوط به حوزه بهداشت و درمانه، تعامل هرچه بیشتر میان وزارت بهداشت و سازمان تعذیرات حکومتی میتونه منجر به کاهش تعداد این پرونده ها بشه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
طبق قانون طراحی برچسب‌های اطمینان باید به شکلی باشه که حاوی مشخصات فنی دستگاه و شماره سریال باشه، قابل رویت باشه، استفاده مجدد از اونها امکان پذیر نباشه. طبق قانون طراحی برچسب اطمینان لوازم پزشکی و دندان پزشکی داخلی باید به شکلی باشه که امکان ردیابی کالا رو در سطح عرضه فراهم بکنه، اما آیا میشه؟ بله، مطلب بسیار مهمی که گفته شده در قوانین مصوبه در مورد تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی اینه که کلیه کالاها باید قابل ردیابی باشه و به صورت سیستمی با بارکد کالا متوجه بشین که این کالا از کجا اومده، یا تولید داخلی یا وارداتی هست و به کجا رفته، کجا مصرف شده. اما آیا این اتفاق میفته؟
جمعه سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم. جمعه یه بخشی که مطرح همیشه حالا تو گروه های کالای مختلف ما مشکل داریم، بحث ورود کالاهای قاچاق و کالایی هست که زیر پله‌ای تولید میشه. تو حوزه تجهیزات پزشکی هم با همچین موضوع درگیر هستیم؟
بله، بعدم از سلام و ادب دارم خدمت شما عرض بکنم که به هر حال قاچاق برای خودش همواره تجارتی بوده که سالهای سال سابقه داره و ما نمیتونم بگیم که قاچاق به صفر میرسه، ولی روندی که الان سالها در وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفته قاچاق رو به حد اقل خودش رسونده، گرچه صفر نشده وجود داره، ولی روند نسبتاً قابل قبوله، به این ترتیب که وزارت بهداشت ابلاغ کرده به مراکز مصرفی خودش کالاهایی رو باید خریداری بکنن که صرفاً در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده باشن. حالا در کنار به اصطلاح این روش و این روند قانونی، اگر فشار وزارت بهداشت روی این ابلاغی کرده مرتب تأکید بکنه، قاعدتاً دیگه نیاز از طریق قاچاق به حد اول خودش میرسه و این روند به این ترتیب جلو میره. اما اگر که به اصطلاح این ابلاغیه رو یه نوبت بزنه و دیگه پیگیری نکنه اجرای اون رو، باز دوباره فضا برای این کالای قاچاق و به اصطلاح تزریقش به مرکز درمانی اتفاق میفته، به وجود میاد. وزارت بهداشت نگرانی عمده‌ای داره که غالبه و همیشه هم نگران بوده، چون کالایی که سلامت محور هستش لازمه که از نظر وزارت بهداشت حتما این کالای سالم وارد مرکز درمانی بشه. در نهایت حتی اگر قیمتش هم پایین تر باشه، وزارت بهداشت ترجیح میده که کالا با قیمت مناسبش، البته که خودش هم به نظارت میکنه، وارد مرکز درمانی بشه. این عرض کردم این اراده همواره باید زنده باشه، همواره باید این بخشنامه ها، این تاکید ها مورد توجه